بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه 144 سوره نساء رو آغاز می کنیم و من خودم که مطالبی رو که می گویم به یادم نمی ماند، امیدوارم که به یاد شما بماند، و چون جوانید ما دیگه پیر شدیم و در راستای تزکیه نفس و عمل بر مبنای آیات کوشش کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. این آیه رو شاهد آوردم، فکر کنم جلسه قبل، برای یک آیه‌ای که پیش از این بود و توضیح دادم، حالا ترجمه می‌کنم. ای کسانی که ایمان آورده اند، بر حسب ترجمه تحت لفظی من، نه ایمان آورده اید، کافران را به دوستی نگیرید، بیان که مؤمنان را به دوستی بگیرید، یعنی مؤمنان را رها کنید و کافران را به دوستی بگیرید. آیا سوال می کند خداوند، آیا می خواهید که برای خدا برهان و حجتی درست کنید ضد خودتان؟ یعنی در روز قیامت خداوند دلیل و شاهد داشته باشد از نامه اعمال شما که شما چنین کرده اید. یعنی اهل ایمان هستید ولی دوستیتون با کفاره، نه با مؤمنان. من دون المؤمنین، با مؤمنان دوستی ندارید، این کار رو نکنید. و اون سلطان خدا، اون برهان و حجتی که خدا بر ضد شما ارائه می کند در روز قیامت، سلطان مبین است. مبین را مفسران هم به معنای لازمی گرفته اند و هم به معنای تعدی، یعنی که هم خودش آشکار است، مبین یه چیزی مبینه یعنی آشکار پیداست، و هم این که ابانه می کند، یعنی که روشن میکنه، روشنگره. پس در هر دو مورد به کار رفته، ولی اینجا حجت بیینه، حجتی است که خودش آشکار است. البته حجتی میتواند باشد که اعمال شما را در این قضیه و در این معنا روشن بکنه برای کسانی که در محشرند و در قیامتند و اون موقع همه مخلوقات هستند، انسان هم هست، و برای همه کیفیت و ذات این انسان روشن میشه. این ممکنه الان برای ما یک کمی درکش مشکل باشه، ولی فکر بکنید، یعنی همین دعوتی را که خدا کرده است به تفکر، اندیشه در خلقت آسمان ها و زمین، در خلقت خود انسان، در خلقت موجودات و کائناتی که در میان آسمان و زمین هستند، و همینطور در آن چیزی که ورای این قضیه است، یعنی لاهوت، ملکوت و عالم ناسوت که خب ما هستیم، عالم ماده هست. از اینجا یک کمی با اندیشه، با تفکر اوج بگیریم، تعالی پیدا بکنیم. درک این قضیه خیلی ساده می شود که چگونه در روز قیامت اعمال انسانها برای تمام کائنات روشنه و همه رو می بینه و هیچ اختفایی درش نیست، هیچ اختفایی. حالا بعد بحث خواهیم کرد. یک مثال اگر بزنم، ما در همه ادیان می‌بینیم که انبیا معتقد بودند به بقای روح. روح باقی است. و بعد از اینکه قیامت ظاهر می‌شود، که این رو در مبحث قیامت فکر کنم به خوبی بهش پرداختم، اونجا بحث شده که اگر که بقای روح نباشد، اصلا معاد و قیامت بی مفهومه. پس چون اونها، یعنی انبیا، مبنای تفکرشون این هست که بشر را به آخرت دعوت بکنن، به بعد از مرگ دعوت بکنن و به او بگویند تو باید اندیشه، تفکر و اعمالت منطبق باشد با این اعتقاد که بعد از مرگ زنده خواهی بود. زنده این که زنده می شوی، زنده خواهی بود. و این هست که اون صفتی رو که به انبیا می دهد در دنیا، عیسی می گوید و ابر الاکمه والابرس و احیی الموتا، من مردگان رو زنده می کنم. پس این کار در دنیا اتفاق می افته که کسی مرده از دنیا نرود، زنده از دنیا برود. پس پیروان انبیا که می گوید یا ایها الذین آمنو، باید زنده از دنیا بروند، با حیات از دنیا بروند. اون حیات، اون روح جاویدان است. ولی ما نسبت به ارواح دیگر نمی توانیم داوری بکنیم و بگوییم که چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد. در آیه بعد یا دو آیه بعدتر خواهد گفت که چه اتفاقی برای آنها می افتد. بنابراین اتخاذ کافران به دوستی به این معناست که ما برای خودمون، ما که اهل ایمانیم، یا ایها الذین آمنو، ما که اهل ایمان هستیم، یک دلیل و حجت بیان و مبینی را در اختیار خداوند قرار داده ایم که با اون حجت مبین بر ضد ما اقامه دعوا می کند در یک دادگاهی که تمامی کائنات از اول خلقت تا پایان خلقت حاضرند و می بینند و می شنوند. اونجا کجاست؟ حالا بهش میرسیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقان یعنی اون کسانی که این کار میکنن، یعنی بر حسب ظاهر ایمان آورده، جزء اهل ایمان است، ولی بر حسب باطن ریا میکنن، نفاق میکنن، با اهل ایمان نیست. من گفتم باز هم درخواست میکنم بیایید یک جمعی درست بکنید یا بکنیم که این الگو و اسوه بشود در جامعه و در تاریخ از نظر عمل. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من واقعا دیگه توضیح نمیتونم بگم و بگم با ریا، با دروی، با نفاق، نه با خودمون، نه با خانوادهمون، نه با دوستانمون، نه با جامعهمون، نه با دینمون و نه با خدای خودمون مواجه نشیم. خیلی خطرناکه. برای دنیای ما خطرناکه. آخرت رو رها کنیم. برای دنیای ما خطرناک. خیلی بده. حالا بعد توضیح باز هم خواهم داد. میگه این منافق ها جاشون کجاست؟ فدرک الاسفل. حالا مفسرها کاری نداریم که میگویند که قاریان کوفی به هر دو تلفظ خواندن، هم درک الاسفل که ما توی لغتمون میگیم به درک و در لغت هست درک، ولی لغت درک صحیح‌تر اسخ در اینجا به اون معنایی که آمده در مقابل درج. درک مراتب پایینی است به سمت پایین‌تر و درج یا درجه که راه پله را هم میگویند مراتب بالایی است به سمت اعتلا. یعنی وقتی که میگوید قرآن درجات، یعنی اینها پله پله دارن صعود میکنن، اما وقتی میگوید درک یا درک، یعنی پله پله دارند تنزل میکنن، که استدراج هم به همین معناست. و یستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی پله پله آنها را به سمت پایین می کشاند، برعکس درجات میشه، تا برسند به درک اسفل، یعنی اون مرتبه نازل یا پایین ترین مرتبه ای که امکان دارد برای یک وجودی خداوند یا یک موجودی ترسیم کرده باشد. اینجاست جایگاه منافقین. و خیلی از مفسران نفاق را از کفر بدتر دانستند. بدتر، چون کافر میگه من قبول ندارم، ولی منافق رو ما بهش اعتماد میکنیم، بهش اعتماد میکنیم که اهل ایمانه، سفره دلمون رو براش باز میکنیم. بعد با کفار طرح دوستی می افکند، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که بیش از این که مورد غضب ما باشد، مورد خشم و نفرت کفار قرار می گیرد و آنها می گویند کسی که به دوستان خودش و به هم مسلکی ها و هم اعتقادی های خودش اینطور خیانت می کند، به هیچ وجه من الوجود نمی تواند مورد اعتماد ما باشد. از این جد به بازی میگیرنش و برای اینکه دنبال خودشون بکشوننش، هر روز یه چیزی ازش مطالبه میکنن، یه امتیازی میخواهن که این کارو بکن تا ما هم مثلا فلانجا راحت بدیم، فلانجا جات بدیم، در بین خودمون بیایی، با ما باشی. بعد یه دفعه سر حساب میشه، میبینه که نه، با اونها هم نبوده و اونها هم راهش ندادن. خب این درک اسفل کجاست؟ در آتشه. سوختن، سوختن میدونید در فارسی دو وجهی است. افعالی که در زبان فارسی متعدی داشته باشند ولی لازمشون را هم به اون معنا به کار ببرن، بهشون میگن دو وجهی. سوختن هم به معنای اینه که خودش بسوزه، هم به معنای سوزاندنه. سوزاندن. پس سوختن یعنی سوزاندن منافقان این است که اونها را در نازلترین مرتبه وجودیشون قرار بدن، یعنی اونجایی که آتش تر از مراتب بالاتری خودش می سوزاند. بله؟ می بینید در دنیا یا نمی بینید؟ یک اجاق رو در نظر بگیرید. حالا من چون خودم میرم مزرعه و با چوب اجاق درست میکنم اینا، این مثال رو براتون میزنم چون مثال های عینی است که خودم تجربه کردم. چون اگه تجربه ندارم مثال براتون نمیزنم. آتش روشن کنید، بعد رهاش کنید. این چوب ها میسوزه، روش خاکستر میگیره، روش حرارتی نداره. این درک اول آتشه. یه کمی دست میگیرید داغ، یه چوب بزنید آتش ها رو به هم بزنید. اون ته، اونجا درک اسفله. این هنوز آتش هست و هنوز شعله میکشه و میسوزاند به طور جدی. اون درک اسفله، اون زیر، اون پایین. و این ضرب المثل از این حالت ساخته شده که این اخلاق فاسد جامعه، آتش زیر خاکستر است، درک اسفله. یک دفعه با یک طوفان خاکسترها می رود و این آتش شعله ور می شه و می سوزاند. و خداوند نمی خواهد که بگوید من آنجا هیزم دارم. میگوید وقودها الناس والحجاره، سوخت این آتش مردمند و سنگ. و سنگ را هم گفته است که قلوبهم کالحجاره، یعنی اون دلهای سخت، دل با اون خصوصیتش و این مردم اینها هیزم اون آتشند. پس فکر نکنیم که مثلا در بهشت یک درخت‌هایی خشک میشن از بی‌آبی و از آفت، بعد اینا رو ملائکه میبرند و میارن این طرف بیرون بهشت، که آیهشو براتون خوندم برای همین منافقان که ذره و بینهم بسور لهو باب باطن و فیه رحمت ظاهر هم من قبل هل عذاب. بعد اونا که رفتن تو این چوبای درخت های خشک بهشت رو میبرن، از دیوار پرت میکنن اون طرف. بعد یه فرشتگانی هم این طرف هستن که شداد و غلازن، قرآن میگه اینا رو بر میدارند و آتش روشن میکنند و ماها را، البته نمیگیم اهل دوزخ، ما رو میریزن توش. این قضیه به این شکل اتفاق نمیفته. خصوصیت آتش که سوزانندگی است با همین انسانهایی که اهل عذابند با هم حرکت میکنند. آتش مجزایی در اونجا وجود ندارد. خب اگر بخوایم این آیه رو با آیات دیگری تفسیر کنیم، خیلی در قرآن هست. من چند تا آیه از سوره طه میخونم، 3 تا آیه 74 تا 76. انهو من یأت ربه مجرما فان له جهنم. همانا چنین است سنت الهی که هر کسی که نزد پروردگارش بیاید در حالی که مجرم است، در حال جرم، فإن له جهنم، سزای او جهنم است. لا یموت فیها ولا یحیی، که در اون جهنم نه میمیرد و نه زنده می شود. خیلی حالت جالبی است. اینو یه بار توضیح دادم، نمیدونم حالا کجا بوده، در چون آیش در دو تا از سوره های آخر قرآن هست، در لیل هست و در اعلا هم فکر کنم باشه که لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در سوره لیل هم من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا ان علینا للهدا و ان لنا للآخرت والاولا فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب و تولى و سيجنبها الاتقى. حال در هر حال در این آیات که دقت بکنید، اون کسی که بخل بکنه و اعطا نکنه، اون هم دچار همین عذابی می شود که پیوسته است و شقی است. شقی هم وارد این عذاب می شود. و اما آیه بعد در سوره طه: و من یأتیهی مؤمنن، اما کسی که بیاید نزد پروردگارش در حالی که مؤمن است. من روی همین کلمه اتایعتی هم نظر دارم. اینجا نمیگوید یعتی عند ربهی، من نزد معنا میکنم که شما متوجه بشوید. این یه بار مفهومی جالبی داره که اگر انده بگه، که در آیات دیگه هم داره، عند ربهی، عند ربکم، اینها رو داره، اینجا نداره. اینجا میگوید که یعتهی، بیاید به پروردگار، یعنی پروردگارش را بیاید، حاضر بشود در محضر عدل الهی. چون اگر ما بگوییم که ما در اونجا خدا را با این دو چشم میبینیم، این باز کفره. چون در هر حال خدا اگر که جسم و مرئی نیست، در قیامت هم با این دو چشم مرئی نیست. و در این یعته این مفهوم رو اعلام می کند که ما در محضر عدل و محاکمه و دادرسی الهی قرار می گیریم. و اونجا همونطور، خوب دقت بکن، چون ممکنه خودم هم دیگه یادم بره این حرفا رو براتون بزنم، یا یه وقتی بشه ضدش رو بگم، نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته. همینطوری که در این دنیا هستیم و میبینیم و میشنویم و میفهمیم که بر پیامبر اسلام وحی شده است و پیامبر مدعی است که در معراج خدا را دیده است، آیا کسی هست از ائمه صلوات الله علیهم، از خود پیامبر یا از اصحاب یا بعدها از کسانی که اهل قلوب نبوده اند، مدعی شده باشد که پیامبر با دو چشم خدا را دید؟ نیست. و خیلی خوب بود که ما این مفاهیم رو درک می کردیم. خیلی خوب بود که رؤیت پیامبر همون رؤیت قیامته، همون رؤیتی است که اگر اینجا برای ما اتفاق نیفتد، الزاماً در قیامت این رؤیت خواهد. و اون در این یعتهی مزمر است. پس کسی که بیاید به پیش خدا، خدا را بیاید مؤمنن، مؤمن را در برابر مجرم گذاشته، در حالی که ایمان دارد. خب ایمان هم تعریف شده دیگه، ایمان مراتبی داره، در آیات مختلف بیان شده از اول قرآن، حالا وارد ایمان نمیشم، همتون میدونید آیاتش رو، میتونید بهش مراجعه کنید. قد عمل از صالحات، این مؤمن کیه؟ مؤمن کسی است که حتما، قد جلوی فعل ماضی، حتما به صالحات عمل کرده، اعمال صالح. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ، ببینید درجات رو در برابر درک اسفل نار آورده. حالا لازم نیست هر دوش در یه سوره باشه. این درجات چه خصوصیتی داره؟ اگر درک اون درک خصوصیتش اسفل بود، اینجا درجات خصوصیتش علاست. درجات العلا. و اولا مؤنث چیه؟ اعلا. مؤنث اعلاست چون درجات مؤنثه. اون درجات اولا چی هست؟ خود قرآن تعریف میکنه، ناگفته نمیگذاره. جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها، بهشت های عدن. عدن صفت بهشت نیست. از این جهت اگر میگفت صفت یعنی میبود صفت، قبلا هم توضیح دادم، باید میگفت جنات عدنون، بلکه این اسم است و اضافه شده. جنات عدنن اضافه شده به جنات، یعنی بهشت هایی که این بهشت ها سرسبزی اند. نمیگه بهشت های سرسبز، سرسبزی هند و این سرسبزیشون همیشگیست. یعنی همونجا مثل همون که قرآن واقعا همدیگر رو خوب میخونه، توتی اکله ها کل حین به اذن ربها، این عدنه. و از این جهت مستر اسم میاره، صفت نمیاره. در اون جاویدانه. این جزاء کیه؟ و ذالک جزاء من تزکا، این پاداش کسی است که تزکیه کرده باشد. و چقدر سخت آغاز راه و چقدر مشکلتر ادامه راه و چقدر آسان می شود بعد از مرگ. اونجا دیگه عقبه رو طی کردی و میافتی توی سرازیری، دیگه هیچ حاجز و راهبندانی هم نیست. آیه 51 و 52 نساء که ازش گذشتیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ای پیامبر ندیده ای کسانی رو که بهره ای از کتاب به آنها داده شده؟ یه بهره اندکی بردن. و اما امروز خیلی جای تأسف است که میتوان گفت که امت اسلام این بهره اندک را هم از قرآن ندارد، از کتاب ندارد. اگر این را راجع به یهود میگوید که اوتو نصیبا من الکتاب، یهود زمان پیامبر و نصارای زمان پیامبر نیمچه بهره‌ای از کتاب خدا داشتن، امروز مسلمان ها آیا این نیمچه بهره را هم دارند؟ و مخصوصا شیعه، و مخصوصا بالاخص شیعه ای که زبانش زبان عربی نیست، بسیار بسیار دور افتاده. چه نصیبی داریم از کتاب؟ کلن نگاه بکنید به جامعه، نه جامعه ایران، به جامعه شیعه‌ای که زبانش زبان عربی نیست. حتی این نصف آیه شامل حالش نمیشه. خیلی وحشتناکه. من نمیدونم، باز میگم قرآن رو برای همینم گذاشتیم کنار، راحت باشیم. خیلی سخته تصورش. یؤمنون بالجبت و طاغوت، اینها ایمانشون به بت‌ها و طغیان و طغیانگران است، ایمانشون به اونهاست. دیگه من مثال نمیزنم. جبت‌ها رو پیدا کنید، پرستششون رو ببینید، طاغوت‌ها رو پیدا بکنید و ببینید چگونه با چه تشکیلات و نمیدونم تمهیدات و اینها مورد پرستش قرار میگیرند، مخصوصا در بلاد اسلامی. خب اینها ایمان کسانی است که اوتو نصیبن من الکتاب، تازه اوتو نصیبن من الکتاب. اگر این نصیب من الکتاب هم نباشد، باید به جبت و طاغوت صدها چیز دیگر اضافه کرد که میتواند مورد پرستش قرار بگیرد. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. و به آنها که کافر شده اند میگویند که این کافران از این کسانی که به این پیامبر ایمان آورده اند راه یافته ترند. بله، ای کاش می توانستم بگویم که امروز چه کسانی به چه راه هایی و به چه کسانی می گویند راه یافته تر. ها اولائه اهدا من الذین آمنوا سبیلا. اینا رو گذشتیم ازش، ها؟ اینا راه یافته ترند. خدا چه بلایی برای اینها در نظر گرفته و به قول ما سرشون خواهد آورد؟ اولائک الذین لعنهم الله. اینها کسانی هستند که خداوند آنها را مورد دورباش خودش قرار داده، گفته به این دایره نزدیک نشوید. این دایره چی توشه؟ دیگه اینجاست که باید برید و صفات پروردگار رو در جلد سوم آدم دقیقا مطالعه بکنید. توی اون دایره رحمت است، غفران است، پذیرش توبه است، اصلاح است، نصیحت است، رزاقیت است، منانیت است، رحمانیت است، هدایت است، نعمت است. یا از اینا دور شو. و این ضرب المثل را خیلی بی عنایت بهش نباشید که دومین عبارت همه ما بدون استثناء، من دیگه اینجا بذارید استثناء قائل نشم، همه ما، حالا به الفاظ مختلف مفهومن اینه. خب سلام علیکم، حال شما چطور؟ الحمدلله خوبید؟ بد نیستیم. چه کار میکنید؟ آب بدو، نون بدو، ما بدو. بهش نمیرس. این لعنته. چرا تعارف میکنید با خودتون؟ این لعنت الهی. بدو تا به رحمت من برسی، و نمیرسی، دریافتش نمی کنی. چرا به خود نمی آیی؟ چرا عذابها رو نمی بینید؟ چه کار می خواهد بکنه؟ بازیه؟ باش. انما الحیات الدنیا لهو و لعب، ذرهم یخوضوا و یلعبوا. پیامبر رهاشون کن تا فرو بروند در بازی های خودشون و سرگرم باشند به این بازی ها. حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، تا ملاقات کنند آن روزی را که به آنها وعده داده شده است. ما این که بگیم شوخیه، مثل امروز که خب دیگه راه این قضیه هم داره باز میشه. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. ای پیامبر، کسی را که خدا ملعون خود سازد و به او بگوید از رحمت و غفران من دور شو، دیگر برای او تو نصیری نخواهی یافت، یاوری نخواهی. آیه بعد کیا نجات پیدا میکنن؟ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظیما. چه کسانی از اینها نجات پیدا می کنند که تا حالا دچار نفاق بودند؟ کسانی که توبه کنند، بازگردند. تابه یعنی برگشت. و اصلاح کنند و معتصم به خدا بشوند و دین خودشان را برای خدا خالص و پاک کنند. خالص یعنی چیز اضافه توش نباشه. نمیگن خالص، هممون میفهمیم. یه چیز افزودنی به هر چیزی که آمد، اون از درجه خلوصش کاسته میشه. پس دین باید خالص باشد برای خدا. یعنی چی؟ یعنی بخواهیم که در دینداری خودمون نشان بدهیم به خالق که ما عابدیم و تو معبود، ما مطیعیم و تو مطاع، و ما مستغفریم و تو غفور، و ما تائبیم و تو توبه پذیر، و ما نازل نزد تو هستیم، ما آینده به سوی توییم، انا لله، و تو گسترانیده ای بهشت را برای میزبانی ما. توی نماز میت چی میگید؟ و انت خیر و منزول به، تو بهترین کسی هستی که این مهمانی را برپا کرده ای تا مهمانها را پذیرایی کنه. دقت کردید تو نماز میت چقدر جالبه؟ پیغمبر بی سواد می نشست، چه درست میکرد؟ بی سواد بود واقعا. خیلی خیلی حیفه که عمر بشر کمه، ولی خیلی هم خوبه که کمه. از یه بابت مثلا پیامبر اگه 1000 سال عمر میکرد چقدر خوب بود، و از یه بابت اگه معاویه روز اول میمرد چقدر خوب بود. ولی خب حالا هر دوشو خدا یه اندازه کرده. خب پس اخلاص دین این شد که دین خالص باشد. دین خالص را هم خدا معرفی کرده. اون چیزهایی هم که این دین رو از خلوص می اندازد همشو تو قرآن گفته. پس ما می توانیم خیلی خوب دین خالص رو بشناسیم. فاولائک مع المؤمنین، خیلی خوب، این منافق ها اگر این خصوصیت ها رو پیدا بکنن که 4 تاست، بله، توبه، اصلاح، اعتصام بالله و اخلاص دین لله برای خدا، این 4 خصوصیت رو اگر پیدا بکنند، اون وقت اینها همراه مؤمنان میشن. مؤمنان کسانی هستند که اولئک هم المؤمنون حقا، داشتیم در یه آیه که اخیرا خوندیم، اونها حقا مؤمن هستند که این کارها رو میکنن، میگه با اونها میشن و خداوند اجر آنها را خواهد داد. که کی هستن اونها؟ یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، خداوند به این مؤمنان که اونها هم آمدن با اینها یکی شدن اجر عظیم خواهد داد. اگر اجازه بدید تفسیر این آیه رو، چون از قرآن آیات اعتصام رو میدونید، استمساک به عروت الوثقی رو میدونی، لنفسام لها، پاره شدنی نیست، اون عروه الهی عروت الوثقی است، یا وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اینها رو میدونید، آیه 102 آل عمران هست. بیایم از نهج البلاغه این آیات رو تفسیر کنیم امشب. در خطبه 64 فقره یا پاراگراف ششم، فتزودو، یه تیکش رو ول میکنم برای اینکه طولانی نشه. پس شما ای مردم توشه برگیرید. فت دنیا منت دنیا، تو همین دنیا از همین دنیا، توشه اینجاست. ما تحرزون بهی انفسکم، توشه ای که به وسیله آن خودهاتون رو حفظ بکنید. تحرزون، تو حرز بگذارید. کی؟ قدن، فردا. اون توشه رو برگیرید که قرآن میگوید این توشه تقواست. فتقا عبدون ربهو، خدا امیرم همین رو میگوید که بنده پرهیز از معصیت پروردگارش را پیش ساخت. این توشش چه بود؟ اون توشه رو یکی یکی میگوید. نصح نفسهو، اول خودش رو نصیحت بکن. آه چقدر سخته که آدم به خودش بگه که بابا جان من اشتباه کردی. به خودش بگه، لازم نیست اعتراف بکنه. این صفت خیلی بزرگی است. یه جایی که اشتباه کرد اگر به دیگران هم گفت نه اشتباه نکردم، شما اشتباه میکنی که به بنده میگویید اشتباه کردی، بعد به خودش نصیحت کنه، بگه بی خود جلوی فلانی ایستادم، راست میگفت، اشتباه کردم. و قدم توبته و توبه خودش را، یعنی بازگشت خودش از گناه را به سمت خدا جلو بیندازد، تقدیم بکند. پیشکش ما میگوییم، پیشکش، پیشکشی، بفرستد جلو. پس این توبهش بود. ببینید توبه در آیه، توبه آمده الا الذين تابوا، امیرالمومنین میفرماید قدم توبته، توبهش رو پیش بندازه. و قلب شهوته، و بر خواستهای شهوانی خودش، یعنی اون خواستهایی که خارج از مدار عقله، اونها رو برش غلبه بکنه. فَإِنَّ عَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ، زیرا که مرگ او از او پوشیده است و نمیتواند که بگوید در فلان ساعت توبه میکنم. حالا این یه گناه هم بگذره. و عمله خادع له، و آرزوی او خدعگر است مر او را، و شیطان موکل به، و شیطان یعنی قوه واهمه و هوای نفس بر او گمارده شده است، و همه کارهای خارج از عقلانیت و هدایت الهی که بشر انجام میدهد ناشی از تبعیت قوه واهم است. از او پیروی وهمه، باید باشه ها، چون قوه واهمه مدرک جزئیات است و قوه عاقله مدرک کلیاته. قوه عاقله یه چیزی رو درک میکنه میده دست قوه واهمه. قوه عاقله میگوید تو مسکن میخواهی و باید که در فلان جا باشد، نقشش هم این باشد. اما تو ببین چقدر پول داری، بر اساس پولی که داری خانه بساز. قوه واهمه میگوید که خیلی خوب بیا تا بریم بسازیم. به عقل میگه ها. دوتای را میفتن میرن و میخوان که مثلا آهن بخرن. بله. قوه واهمه میگوید که ببین تو که حالا آهن میخری چرا یه طبقه بسازی زمینه به این گرونی؟ شش طبقه هم که مجوز میدن، شش طبقه بگیر، آهنش هم چک بده. این کار قوه واهمه است. راست میگه ها. کسی از بیرون نیست، این جدال درونی انسانه. حالا کسی هم از بیرون بیاد اون واهمش غالبه، به این دستور میده. خیلی خوب، میفته دنبال نقشه شش طبقه، میره تو شهرداری، میگن تا سه طبقه شو بهت مجوز میدیم، سه طبقه دیگه شو باید اینقدر پول بدی. خب میگه من اگه اینقدر پول بدم که ندارم، کیو ببینیم؟ قوه واهمه میگه برو اونجا بیرون، یه کسی هست مثلا یه پنجم این پول رو بهش بده، کارتو درست میکن. خب کم 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 عقل مهار شد. عقلی که میخواست بر اساس اندازه دارایی خودش بسازه افتاد توی این مخمسه. اینه که امیرالمؤمنین میگوید و شیطان موکلون بهی، همراهشه هر جایی بره، هست، دستور به عقل میده، دستور میده. اون وقت باید عقل رو نگاه کرد. خب همه چیز حالا دیگه مثالای دیگه نزنم که برسیم. یزین له المعصیه لیرکبها، این قوه واهمه گناه رو زینت میبخشد برای این انسان تا سوار بر گناه بشه. بتاز تا بتازیم و یمنیه توبه، و این رو به آرزوی توبه میافکند که نترس، برو توبه در پیش است. توبه میکنی خدا هم غفوره. خب آیه قوه واهمه بنده کی توبه بکنم؟ دم مرگ، دم مرگ. شما توبه و بحث توبه و توبه نصوح رو دیگه خواهش میکنم در آدم دو بخوانید، فکر کنم صفحه 200 به بعد باشه، اونجا هست دیگه، آیاتش هم اونجا هست که خدا میفرماید که توبه برای کسانی است که یعملون از سو به جهاله ثم یتوبون من قریب، روی نادانی کار بدی میکند سپس خیلی خیلی زود توبه میکنه. اما توبه برای اونایی نیست که یعملون از سیئات ثم اذا حضر احدهم الموت فیقول انی توبت الان، وقتی که مرگش فرا میرسه میگه من توبه کردم. توبه مال اینا نیست، این متن قرآنه. اون وقت میگه این کار شیطانه که سوار معصیتش میکنه و میگوید که زمام این اسب معصیت رو بده دست توبه، درست میشه لیو سوه فها، تا اینکه ای را به تسویف بیندازد. تسویف یعنی امروز را به فردا افکندن. سوف نعمل، در آینده خواهیم کرد ان شاء الله. و اما خطبه 94، اعملوا رحمکم الله، خدا شما را رحمت کند، عمل کنید. به چه چیزی عمل کنید؟ الا اعلام بینه، به این پرچم‌های برافراشته شده روشن، به این راهنماهایی که توی راه زدن، اعلام الطریق، فالطریق نهجٌ یدعو الی دار السلام، طریق مستقیم و روشن است و شما را دعوت می‌کند به دار السلام، بهشت. و انتم فی دار مستعتب، شما در خانه ای هستید که اون خانه به شما میگوید که از خدا عذر خواهی کنید، که در آیه هم میگه ولا یستعتبون، امروز دیگر به آنها اجازه داده نمی شود که خودشان را مورد عتاب قرار بدهند و سرزنش و بگویند خدایا ما اشتباه کردیم. دیگه اون روز روز استعتاب نیست. اما امیرالمومنین میگن این دنیا داره مستعتبه، یعنی خانه ایست که شخص میتواند بلا فاصله بره دنبال جلب رضای خدا و عذرخواهی بکنه. علی مهل و فراغ، با فرصت و آسودگی میتواند این کار بکنه. و صحف و منشوره، نامه های اعمال گشاده شده است، هنوز میشه توش چیز بنویسی، هنوز میشه با این قلم های غلطگیر سفیدش کنی اون اشتباهاتو و روشو دوباره بنویسی، میشه. و صحف منشوره و الاقلام جاریه، قلم ها هم در جریانه، دارن می نویسن هنوز. و الابدان صحیحه، بدن ها صحیحه درسته. و الالسن مطلقه، زبان ها باز جاریست، می تواند بگوید خدایا غلط کردم ببخش و نکنم. زبانش کسی نمیگیره جلوش. وقتی به زبان گفت به جواره هم عمل بکنه. و اما این یکی و توبتو مسموعه، توبه هم شنیده شدنیست، بله، بل اعمال مقبوله، و اعمالی که بکنید مورد قبول است. یک کلام دیگه از امیرالمؤمنین. دیگه این دفعه قرآنتون بیشتر با اینکه در کنار مولا باشیم تفسیر کردم. برید در حالات امیرالمومنین. وای، خطبه 147 فقره 10. و انما هلک من کان قبلکم، جز این نیست که پیش از شما همه هلاک شدند. این هلاک معنای مردن. اما به چه چیزی؟ یعنی این چیزهایی که داشتند مانع مرگ و هلاک آنها نشد. به طول آمالهم و تقیب آجالهم، به این درازی آرزوهاشون و این که مرگ در برابر آنها خودش رو نشان نمیداد، غائب بود، نمیدانستند کی از دنیا میروند. حتی نزل بهم الموعود، تا آنکه آن چیزی که به آنها وعده داده شده بود فرود آمد، یعنی همون مرگ. اون که بیاد دیگه چی میشه؟ الذی ترد عنه المعذره، اون موعود که نازل بشود دیگر معذرت و عذرخواهی از کنار او رد می شود، دیگه با هم تلاقی نمی کنند. و ترفع عنه التوبه، و توبه هم در این روز موعود از او برداشته می شود، این دیگه نمی تونه توبه بکنه، ازش قبول نیست. و تحل معه القارعه و النقمه، و به جای اونها قارعه، القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. ای پیامبر، دانستی که آن کوبه ای که انسان رو له میکنه اون چیه؟ و ما ادراک ما القارعه، روزه، قارعه روزه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی است که مردم مثل این پروانه های پراکنده مثل اون میمونن دیگه تا آخر سوره. ولی از این وره، یعنی انسانی که در حال احتضار است تحل، اینجا بهم هست، حالا من چون یه نفر رو گفتم بهل قاره، یعنی دنیا رو اینطور میبیند، کوه ها رو مثل پنبه زده شده، پشم زده شده، هیچ نیست، هیچ، مردم مثل فراشند، مثل پروانه ها در نظر انسان محتضر که در حال مرگ است، دنیا به این صورت، این قاره است. وقت میگه تحل بهم القارعه، قارعه روشون میفته و نقمه عذاب، و نمیخوام بترسونمتون که بیاید بگید این جلسات تو همه جلسات وعده بهشت میدن و مفتی مفتی میبرن، تو هم دو قدم که ما اومدیم حلمون میده عقب میگه برید نیومدید. نه، الگوها باید بهشون سخت گرفته بشه تا در جامعه مظهر اون چیزی باشن که قرآن میگوید لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، الگوی شما پیامبر، شما هم الگوی مردمان دیگر. این اقتحام عقبه میخواد، باید از عقبه، از گردنه باید رفت بالا، باید نفس نفس زنان رفت، باید کف پاها خونین بشود، باید جسم خسته و فرسوده بشود، باید تشنگی خورد. ماه رمضان نماده، نماد تشنگی و گرسنگی است. در هر حال و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من معذرت میخوام پیش خودم، از نظر خستگی خودم یک ساعت شما 20 دقیقه پیش تمام شده بود، و بعد هم تشکر از علاقه ای که نشون میدید، که صدر اسلام هم همینطور مردم ایمان می آوردن. ببینید آیات اول تمام آیات عذاب و قیامت و خداست، و با این آیات ایمان می بردن و می پذیرفتن که برو پیکارت و فلان اینا نمی گفتن، و این خوبه، یعنی نشانه از این هست که پیدا می شن انسان هایی که اهل راه باشن، اهل طریق باشن، اهل سلوک باشن، دلشون بخواد بفهمن، و بیش از همه دلشون بخواد که با خدا مأنوس باشه. خیلی دوست خوبی خدا، خیلی خوبه، میشناسید شما و الا نمیمدید اینجا، من مطمئنم باهاش محشورید، باش در تماسید، و همین انگیزه است که میترسید این محبت و دوستی اواسر و چیزاش قطع بشه، از این جهت میاید، و الا خیلی همچنین جالبم نیست از نظر کلی و اینها، خیلی چیزای جالبتر هستی وقت مثلا یه مسابقه ورزشی رو شما میبینید 2 میلیون 1 میلیون تماشاگر داره با تلویزیون و اینها، که حساب بکنید 100,000 200,000 نفر هم پول دادن و رفتن، پولهای خیلی هنگفت، و میبینید که در کشور خودمون هم بلیتاش بازار سیاه داره، نمیدونم یکی میفروشه. بعد هم مصاحبه میکرد همین تلویزیون ما با اون گیشه بلیت فروشی، بعد معلوم شد که اون خودش یه ایادی داره که بهشون میده که برید آزاد بفروشید، بعد بیاید پولش با هم قسط بکنیم. در هر حال حالا دعا کنید که خداوند همه را به راه راست ان شاء الله هدایت بکنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.